خروج فلسفه نوزه فرمان نمود دو
رو بحث کردیم یه با که حالا بازش نکردیم.
نه حالا هر چیز باشه بالاخره از وجود و از خیلی در میارم همه میگن عرفن میگن اون زمانی که در مقام بحث باشه وجود و از خیلی در میارم. حالا مادی هم شما هر چی میخواد
بگیم یه بار با حکم عقل در میارم یه بار با استعمال فرق داره. دوباره میخوان الان صیغه که خوندیم معلوم تر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما من مجددا یادآوری میکنم که بنده فردا 17 کم حدودا 7 و کم بین 9 تا 10 کم خدمت دوستان میرسم ان شاء الله، چون سه شنبه ها ما جلسه شورای گسترشی داریم قبل از مغرب و این سه شنبه هم جلسه برای ما گذاشتن. اما خوشبختانه یه تلاشی شد که این جلسه منتقل بشه به ساعت 5:30 به جای جانم به جای 6:30 که نه انشالله اونا چون برنامه دیگه ای دارن درست در میاد انشالله به فضل الهی. میخوام درسمون نره جلسه درسمون انشالله. لذا ما فردا حدود 7 کم 10 کم خدمت دوستان میرسیم انشالله برسیم به فردا از دستمون نره جلسه بحثیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی که باید به عنوان اشاره بیان بشه مسئله تقریر دیگری است که مرحوم مطهری برای اون استدلال مشهور فلاسفه بر اصالت الوجود ارائه کردن. عرض کردیم که ایشون یه بیانی دارن که اون بیان مشهور فلاسفه را که میخوان بگن ماهیت من حیث و هیه خارجیت پیدا نمیکنه، چون وجود و عدم رو فاقده و وقتی خارجیت پیدا میکنه که عنوان موجود و عنوان موجود رو میپذیره که پای وجود در میان بیاد و لذا وجوده که معادل واقعیت نماهیت. این بیان مشهور را مرحوم مطهری دو تا تقریر براش ارائه کردن. تقریر دیگر، یک تقریر اون تقریر قضایای تحلیلی و تعلیفی بود که بحثشو کردیم و روشن شد مطلب. خود بیان خوبی بود اما دستبندی و مطالبی که حاشیه‌اش باید گفته میشد یه روز اشاره کردیم. تقریر دیگری که ایشون باز در شرح مبسوط جلد 9 صفحه 135 دارن، این تقریر است که میخوام بفرمام که حالا من اول اصل تقریر ایشون رو بیان میکنم و ببینیم رابطه این تقریر با اون برهانی که خلاصه قدمای ما و مشهور در باب اصالت الوجود گفتن چیه. ایشون اینطوری میفرمام که ما مقدمتا باید بگیم که کلی و جزئی دو تا اصطلاح داره. یکی کلی و جزئی که ما در منطق به کار میبریم، یعنی میگیم کلی اونیست که قابلیت صدقه بر کثیرین داره و جزئی اونیست که قابلیت صدقه بر کثیرین نداره. ایشون میفرمان این معنای کلی و جزئی تو بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت تأثیری نداره، چون ماهیت چه ماهیت کلی باشه مثل انسان چه ماهیت جزئی باشه مثل زید هر دوتا اعتباره. یعنی همون استدلالی که فلاسفه برای اصالت وجود در انسان موجودان میگن برای اصالت الوجود در زید موجودان هم میگن، که مفهوم به ما این که مفهومه اعتباره و اونی که معادل واقع خارجی قرار میگیره وجوده. ایشون میگه این معنا و تفکیک ثمره نداره. اما کلی و جزئی یه معنای دیگری داره که به معنای تشخص و ابهام. کلی یعنی امر مبهم، جزئی یعنی امر متشخص. اگر کلی به معنای ابهام در مقابل خلاصه جزئی به معنای تشخص به کار بره، ایشون می‌فرماد این بحث بحثی است که مرتبط با مسئله اصالت الوجود. بعدم اون مطلب مهم فارابی رو توضیح میدم که بله فارابی با این که توجهی اون موقع به مسئله اصالت الوجود نداشته اول بار این مسئله را بیان کرده و این مسئله‌ای که فارابی بیان کرده حتی بوحی به امثال او این حرف را در اینجا نگفته. چه گفته فارابی؟ فارابی گفته که تا پای وجود مطرح نشه جزئیت معنای تشخص شکل نمیگیره و تا پای وجود مطرح نشه ما این به کلیت یعنی ابهام تعبیرشون. بعدم اون مثال معروف رو میزنم که من اگر بگم انسان کلی و مبهمه، اگر بگم انسان ایرانی دایره را محدودتر کرده ام، انسان غیر ایرانی رو خارج میکنم. بگم انسان ایرانی مسلمان باز دایره را محدودتر میکنم. بعد بگم انسان ایرانی مسلمان و استاد دانشگاه همینطور، استاد دانشکده ادبیات همینطور، استاد کرسی فلان درس همینطور. باز اگر بگم استاد کرسی فلان درس که خانهش در خیابان فلان کوچه چهارم پلاک چندم است، ایشون میگه اینا رو هم که بیام اضافه کنم شک نداریم که عرفن یا در پیش قاضی میگن خب دیگه معلومه برید بگیریدش، ایشون اینطوری میفهمن. اما پیش فیلسوف نه، اگر گفتم انسان ایرانی مسلمان استاد دانشگاه دانشکده ادبیات کرسی فلسفه آدرس خونش بلوار امین مثلا امین 4 پلاک 50، اگه اینا رو گفتم بعد یک کسی میگه خب اگر مثلا این حرفا رو زدم، یک کسی میگه خب این خانه اگه 10 تا خانه این خانه رو خراب بکنیم 10 تا خانه دیگه جاش بسازیم بازم صفر میکنه این آدرس، جای همین ساختمون 10 جور ساختمون دیگه ساخته بشه، به جای این فرد 10 جور فرد دیگه تو این خانه تو این آدرس مستقر بشن. بازم صادق بله قید زمان هم که بیاری تو همون زمان باز 10 جور خانه تو همون زمان میشه اینجا فرض کرد، هیچ اشکال نداره. هر چه شما قید به این اضافه بکنید تا قابلیت این که مصادیق مختلفی را جابجا بکنید تو همین آدرس و همین فضا و همین دقیقه و همین ساعت و همین ثانیه و همین صدم ثانیه باز وجود داره. لذا ایشون میفرماد که مرمان میتری میفرماد که رو فرماشه ایشون رو بریم تا آخر، ولی از نظر فلسفی تمام اینها کلیاتیست که این کلیات در ذات خودشان هنوز مبهمه، یعنی ذات اینها اقتضای تعین و تشخص را ندارن. پس تشخص تو محدوده مفاهیم شکل نمیگیره. مفاهیم هرچه محدد بشن، هرچه دایرهشون تنگتر بشه، منحصر المصداق میشن خارجن. اما قابلیت صدق را بر دیگر مصادیق از دست میدن. الان ممکنه یک نفر اونجا باشه، اما این قابلیت با نظر به مفاهیم وجود داره. اینو مفصل توضیح میدن. بعد میگه خب پس نتیجه میگیریم، ایشون میفرمان پس نتیجه میگیریم که تشخص مال چیزی است که در متن واقعیت قابل جابجا شدن نیست و قابل این نیست که خلاصه قابلیت تعدد رو بپذیره. و میگن این همون حرف فارابیه که تشخص مال وجوده و ما تا پای وجود را مطرح نکنیم تشخص خلاص شکل نمیگیره. اینو توضیح میدم. حالا بعدم اینو برمیگردونم به حرف هگل. خیلی هم قشنگ حرف هگل رو رد میکنم که این برعکس حرف هگله. هگل هستی را بی تعین ترین مفاهیم میدونه، بعد خواسته با زمینه کردن خلاصه و قیودی رو به هستی دادن هستی را تعین بده. خیلی قشنگ اینجا انصافاً حرف هگل رو نقد میکنه که ما اگه هستی را بی تعین و بی تشخص دیدیم، هزار قید که به هستی بزنیم باز هستی تعین پیدا نمیکنه. اگر هستی عین تعین و تشخص خود هیچ، پس معلومه فلسفه هگل از اساس خطا کرده که هستی را بی تعین دیده، بعد خواسته بگه که خب هستی تعینش به قیده. بعد ایشون دوباره، حالا من چون میخوام بعد ارتباطش رو با اون بحث فلسفه خودمون بگم عرض میکنم. بذار بعد میشه میگه حال آن که با زمین کردن معانی و ماهیات خلاصه تعینی درست نمیشه، زیرا اولا که هستی جزء ذات خود در جزء ذات نیست، یعنی ما هستی رو در هیچ کدوم از اینا نداریم و اینها با هستی ارتباطی ندارن. ثانیا اگر هستی بی تعین باشه با هزاران قید مفهومی ما نمیتوانیم بفرمایید تعین رو درست کنیم. این خلاصه فرمایش ایشون. تعین مال آن چیزی است که موجودیت عین ذات او، یعنی متشخص چیزی است که تشخص عین ذات اوست، ذاتش تشخص است. بعدم میگن تغییر دیگه. خب حالا این فرمایش اگر این باشه که ما بگیم آقا ما چون مطمئنیم در خارج تشخص داریم و با ماهیت نمیشه تشخص رو درست کرد، پس یه چیزی داریم که عین تشخص، یعنی واقعیت و وجود هم بود. اما سوال اینه اینو چطوری میتونیم تقریر دیگر اون بیان بدانیم؟ یعنی یه دفعه من میگم اون بیانه رو حالا کارش ندارم، من اما یه بحثی به نام تشخص و تعیون، یه فیلسوفی مثلا مثل هگل پیدا شده گفته هستی تعیون نداره، هستی تشخص نداره، من گفتم نمیشه، تو نفهمیدی که هستی عین تعیون و تشخصه، و چون تشخص و تعیون مسلمه پس هستی هستیم. اگر هستی خارجیت نداشته باشه و من باشم و مفاهیم، تشخص به تشخص نمیرسم. همیشه کلی محدود شده منحصر المصداق دارم اما قابلیت صدق رو از دست نداره. اگر این باشه اون خودش میتونه یه بیان باشه برای بفرمایید اصالت الوجود، بیانیست. اما این که این یک بیانیست برای اصالت الوجود و یه دلیل مستقلیست بر اصالت الوجود یه مطلب، این که اینو چطوری تقریر دیگر اون بیان قرار بدن یه مقدار مشکل. برای اینکه این مشکل یه مقداری خلاصه نزدیکتر بشیم به حل و رفعش و یه مقدار بیشتر بتونیم باش کار کنیم، توضیحی هم استاد بزرگوار از آیت الله مصباح دارن. این توضیح رو هم یه ملاحظه‌ای بفرمایید بعد انشاءالله جمع‌بندی کنیم. ایشان در بحث آموزش فلسفه در تعلقه هم هست اما چون ارتباطش با در آموزش فلسفه روان‌تره من از اون استفاده میکنم. ایشون در بحث آموزش فلسفه در درس 25م، درس 25م رو وقتی میخوان وارد بحث خلاصه اصالت، قبل از ورودشون به بحث اصالت الوجود، در بحث احکام ماهیت یه بحث خوبی را مطرح میکنن. تقریبا از جای دیگری به این میرسن ولی جای مناسب تری شاید باشه، حالا عرض کنم ببین. ایشون تو بحث احکام ماهیت که توضیح میدن که ما قبلا از حکما نقل کردیم که ماهیت هر موجودی در خارج مخلوط با عوارض مشخصه است. ماهیت صرف و خالص تنها در ذهن تحقق می‌یابد. بعدم بخوان استفاده کنم که پس حکما دو اعتبار برای ماهیت دارن، ماهیت مقیده یا مخلوطه که در خارج تحقق می‌یابد، ماهیت مجرده که فقط در ذهن قابل تصور است. بعدم توضیح میدن که این ماهیت مخلوطه و مقیده اعتبار به شرط شی دارد، ماهیت مجرده اعتبار به شرط لا. مقسم آنها هم یک اعتبار دیگری است که اعتبار لا به شرط اسمش رو میذاریم، که نه حیثیت خارجیت و اختلاط با عوارض در آن لحاظ شده، نه حیثیت ذهنیت و خالی بودن از عوارض. رضا میگن حکمای ما ماهیت مخلوطه را خارجی، ماهیت مجرده را ذهنی، مقسم اونها که ماهیت لا به شرط است رو اسمش میذارن کلیه طبیعی. و بعد هم میگن چون مقسم باید به وجود اقسامش موجود باشه، میگن کلیه طبیعی تو خارج موجود. درست شد؟ میگن کلیه طبیعی، چون کلیه طبیعی مقسم اون دو اعتباره، یعنی ماهیت لابشرط در مقابل ماهیت به شرط اختلاط و ماهیت به شرط تجری، به شرط لا. اینو توضیح میدم خلاصه. بعد محضر شریف شما عارضم میبرن به اینجا بحث رو، که خلاصه از این توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه که کلیه طبیعی در اصطلاح حکما یعنی چی. کلیه طبیعی یعنی اعتبار ماهیت لابشرط از حیث اختلاط و تجری. از اینجا که میرسم به این که خب یک کسی ممکنه به ما اشکال کنه، شما چطوری میگید کلیه طبیعی تو خارج موجوده؟ بعد جواب میدن که نه، اونا کلیه طبیعی که میگن نه کلی، نه طبیعی به قید کلیه. کلمه کلیه طبیعی یعنی همین که مقسم دو اعتباره، نه اینکه قید بفرمایید کلیت داره. و الا قید کلیت به همون اعتبار به شرط لاییست که جاش توی ذهنه. اون خوب توضیح میدن برای خودشون. بعد که این رو یه بخشیش رو خلاصه مفصل توضیح میدن، میرسن به اینجا که خب اگر ما قبول کردیم از اینا که ماهیت سه اعتبار داره، یک اعتبارش ماهیت مخلوط است که ماهیت رو مقید میکنیم به عوارضی، یک اعتبارش ماهیت مجرد است که ماهیت رو به شرط لای از اون عوارض میبینیم، یک اعتبارش ایسلا به شرطی است که مقسم برای این اون دو اعتبار، اگه اینو از اینا قبول کردیم گرفتار یک مسئله میشیم که و اون اینه که علت تشخص ماهیت چیه. چرا گرفتار میشیم؟ دقت کنید، ایشون میگه به جهت این که ما پذیرفتیم مقسمه تو خارجه. مقسمه چی بود؟ ببینید این بیان خوب دقت کنید، چون ارتباطش با اون استدلال حکما خوب اینجا روان میشه. دقت کنید این تقریر دیگر آقای مطهری شاید حق ذهنی ایشون رو ایشون خوب ببینید. ایشون میگه اگر کسی قبول کرد از حکما که مقسمه تو خارجه، چون مقسمه این دو اعتباره و تو خارج ماهیت مخلوطه هست، تو ذهن ماهیت مجرده، تو مقسم باید در همه اقسامش موجود باشه، شما پذیرفتید این ماهیت لا بشر تو خارجه. اگه اینطوره، اون موقع این ماهیت لابشرط چطور تو خارج تشخص پیدا کرده؟ آیلس با میفرمان میگه اگه کسی با اینا اینطوری بره، اون موقع این سوال جدی براش میشه. اگر زید ماهیت مخلوط هست، من یه تنبیه دیگه به شما میدم اینجا، این مطلب یه کمکی میکنه به اشاره بعدی که ما از آقای جوادی هم میخونیم که یه اشکالی با آقای مصباح کردن، ایشون اشکالی با آقای طباطبایی دارن، معلوم میشه که نظر آقای مصباح اونی نیست که آقای جوادی اشکال کردن. خب دقت کنید که هم خود این حل بشه، هم ترتیبی قائلم که اون اشاره رو که میخونیم بعدا اینجا خوب هر دوتا مطلب رو میخوام استیاد کنید که تکرار نکنم الان، اونجا دیگه معطلتون نکنم. ببینید خلاصه آقای مصباح این حرف اساسیش ها، که اگر کسی این حرف رو از حکما پذیرفت که ما یک ماهیت لابشرطی داریم که تو خارج مخلوط میشه و تو ذهن تجرید میشه، اون موقع باید بگید تو خارج وقتی این ماهیت مخلوط میشه با چی مخلوط میشه که تشخص پیدا میکنه. علت تشخص ماهیت مخلوط چیه؟ ایشون میگه هر چی بگید راه نداره الا وجود. تو خارجم مخلوط شدن ماهیت وجود امکان نداره، میشه اصالت وجود. خیلی انصافا این نظمش مرتبه ها، خیلی من از این انضباطه ها ببین، یعنی شما از این منظر به این بیان نگاه کنید، میگه این خارج تو خارج، شما یه ماهیت لابشرطی رو بردید میخواید مخلوطش کنید. با چی مخلوطش میکنید؟ با زمان، خب میشه ماهیت زمان، با رنگ، با کم، با کیف، با عین، با وزن. اگه اینا رو معقول و اولا میدونید، یعنی ماهیت، این ماهیت لابشرط رو با 10 تا 100 تا ماهیت لابشرط دیگه مخلوط کنید، تشخص بتونید. چون تو همون و همین بیان درسته که بگید یه معقول اولایی دارم که این معقول اولا 2 تا 3 تا اعتبار مخلوطه خارجی مجرده ذهنی لابشرط محسن که کلیه طبیعیه داره. این که من عرض میکنم تعابیر ایشونه ها، نه که فکر کنید برداشت منها. بذار همون اولش وقتی وارد میشن میگن اختلاط با عوارض تو پرانتز یا تقید به وجود. یعنی ایشون بخواه بگه آخرش یه حرف سر از اینجا در میاره که اگر کسی این حرف حکما رو پذیرفت، علت تشکلی طبیعی چنان که بیان شد ماهیت لابشرط است. از این ولی هیچ قیدی ندارد، ولی قابل اجتماع با هر قید و شرطی است. از این رو در ذهن با ماهیت مجرد که به شرط لاست جمع میشود و متصف به کلیت و در خارج با ماهیت مخلوطه و متصف به جزئیت میشه. فقط کاش که آقای مصباح اون مطلب آقای متحریر رو میگفت که این جزئیت یعنی تشخص، یعنی اون اشتراک لفظی کلمه کلی و جزئی با ابهام و تشخص و توضیح میآورد. خود یه کار مدرسه که توضیح که میده قشنگ بگه که واضح شد. اگه این طور شد ایشون میگه، اگه این طوری شد ایشون میگه چه کارش میخواد بکنی؟ از این رو بعضی از فلاسفه در صدد برآمدند که ملاک تشخص ماهیت را در چیزهای دیگری مانند ماده، زمان و مکان جستجو کنند، ولی روشن است که این تشبثات هم سودی نمی‌بخشد و بر همه آنها این اشکال وارد است که ملاک تشخص ماهیت ماده یا ماهیت زمان یا ماهیت مکان چیست. ایشون میگه چیکارش می‌خواد بکنه؟ زمیمه کردن هزاران ماهیت کلی و فاقد تشخص به ماهیت کلی و نامتشخص دیگر موجب تشخص نمی شود، خواه ماهیات جوهری باشند خواه ماهیات عرضی باشند. یا اگه کسی اینطوری فهمید، اون موقع باید بگه معنای تشخص ماهیت مخلوطه چیه. معنای تشخص ماهیت مخلوطه، حالا دیگه من کمک میکنم به بیان آقای مصباح، یا معناش اینه که من یه وجودی دارم اضافه بر ماهیت، مخلوط کنم وجود رو، تقیدش بده ماهیت رو، تقید بدم به وجود که تو عبارت ایشون آورد، یا باید چیکار کنم بگم که نه من تو خارج یه چیزی دارم عین تشخص، ازش ماهیت انتظار میکنم. که ایشون اینها رو دیگه تو عبارتهای درسشون تو مفصل میگن که درست در بیار. اگر اینطوری شد ایشون میگه اگه اینطوری شد، اون موقع میفهمید که این حیث لابشرطی ماهیت دلیل اصالت وجود، حیث لابشرطی طبیعی که ما دیگه گفتیم کلی طبیعی را کلمه کلیش در واقع میخوام برداریم. ایشون میخواد بگه اگر حیث لابشرطی و نامتعین بودن طبیعی مبناست، این حیث لابشرطی و نامتعین بودن یه همون دلیلیست که فلاسفه خواستن بگن. ایشون میخواد بگه اگر کسی بخواد این حرفو بزنه، آیه مصباح میفرما اگه کسی بخواد این حرفو بزنه، اون موقع اینطوری باید بگه در واقع کسانی که قائلند به وجود طبیعی در خارج و قائلن به این که طبیعی لا به شرط خارجیت داره اصالت الماهیتی هستن و نفهمیدن که واقعیت و تشخص با ماهیت مخلوط شکل نمیگیره. بنابراین ایشون میفرماد بنابراین هر کسی خواست وارد بحث اصالت الوجود بشه هر دو راه میتونه بره، میتونه از این راه بره که تا وجود نیاد واقعیت شکل نمیگیره، میتونه بگه تا وجود نیاد تشخص شکل نمیگیره. و ما با اگه ما باشیم و ماهیت که براش حیثه بفرمایید لا به شرطی قائلیم، دیگه تو اون حیثه لا به شرطی وقتی میگیم ماهیت لا به شرطه، میگیم لا به شرط از وجود و عدمه، لا به شرط از تشخص و عدم تشخصه، لا به شرط از زمان و مکانه، لا به شرط از این حرفو که داریم میزنیم برای این ماهیت، برای ماهیت جوهری که میزنیم، برای ماهیت عرضی هم باید بزنیم، برای هر ماهیتی باید بزنیم. اگر این حرفا رو زدیم، پای مصبا میفرمون، اگر این حرفا رو زدیم اون موقع باید بگیم اون حرف فلاسفه به بیان دیگرش اینه. چنان فارابی هم که اون روز اول اومده فهمیده وجود بدون وجود تشخص شکل بفرمایید نمیگیره و پا نمیگیره اینطوری. خب این حالا فرمایش های مصباح هم تمام. این چه قایت توضیح فرمایش های مطهری با این توضیحات، از این توضیحات های مصباح که برای تکمیل فرمایشات های مطهری بیان شد، یعنی توش حیث لابشرطی اومد، حیث در واقع بیرون بودن همه چیز از حریم ماهیت آمد که ما نزدیک بشیم به اون برهانی که فلاسفه به عنوان برهان اصالت الوجود میارن. یعنی معلوم شد که من اینا رو نقد کردم که مداری بگیم تو ذهن این اساطیر چی بوده که خواستن این رو تقریر دیگره بفرمایید بگیرن کیفه و بلکونه عن الاستوا قد خرجت قاطبت الاشیا، خروج از استوا رو با واقعیت میخوان درست کنن. این کمک رو میکنه، منتها دو تا مطلب از توش ما میخوام استفاده کنیم. یکی اینکه ببینیم بالاخره با همه این حرفا اون حرف درست در میاد یا نه، یک که معتقدی درست در نمیاد با همه این توضیحاتی که ما از آقای مصباح نقل کردیم، گره کمکی این مطلب رو قرار بدیم، این مطلب اون مطلب فلاسفه نیست. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم ببینیم. دو، این مطلب آقای مصباح سبب میشه اشکالی رو که ایشون تو بحث اصالت الوجود بر عبارت علامه در نهایه دارن درست معناش کنیم، اونطوری معناش نکنیم که در رحم استادمون آقای جوادی معنا کردن. تو اشاره بعدی میاد، یعنی من نقل این مطلب رو برای دو هدف انجام دادم. اما مطلبی که الان میخوام عرض کنم اینه، ببینید عزیزان، ببینید خود حضرت آقای مصباح مرحوم مطهری اینا قائل به یه مبنایی هست که واقعیت یه صفات حقیقیه داره. یک کسی ممکنه استدلال ما را در خود واقعیت بپذیره، در بعضی از صفات واقعیت بپذیره، واقعیت یه صفتش مثلا تشخصه، یه صفتش مثلا وحدته، یه صفتش خارجیته. شما در استدلال کیفر بلکونه عن الاستوا وقتی میخواید وارد بشید از حد وسط کدوم شأن واقعیت میخواید استفاده کنید؟ میخواد بگید بدون کن واقعیت شکل نمیگیره یا تشخص شکل نمیگیره یا خارجیت شکل نمیگیره یه چیزه به حسب واقع و تصاور. لذا شما وقتی وارد میشید میبینید یه بزرگی مثل مصباح بر اساس مبنای خودش تو بحث قبلی دیدیم میگه من این حرف رو در وجود قبول دارم تو وحدت قبول ندارم تو وحدت حرف شیخ طوسی رو قبول دارم حرف خواجه طوسی رو قبول دارم حرف شیخ اشراق رو قبول دارم اما در وجود حرف ملا صدر رو قبول دارم لذا نکته مهم اینه که ما وقتی میخواییم وارد ارزیابی ادله بشیم باید دقیقا تمرکز کنیم اون حد وسطی که میخواد کار ما رو درست کنه حد وسطی که تو برهان مشهور هست اینه که بدون وجود واقعیت و واقعیت ما میگیم اینو آی طباطبایی خوب تمرکز کرد درسته بدون وجود تشخص لا تشخصه چون ماهیت تشخص رو تعمیل نمی کنه بدون وجود خارجیت لا خارجیته بدون وجود وحدت لا وحدته بدون وجود علم لا علمه بدون وجود میگیم حالا اما تمرکزی که تو استدلال ملا صدرا وجود داره و به نظر ما آقای طباطبایی خوب روش تمرکز کرده اصالت واقعیت واقعیت اصیله بس وجود اصیله واقعیت اصیله مسئله فلسفه یا نیست خود واقعیت ممکنه مسئله نباشه حالا اصالت واقعیت رو اگر هم زور بزنید مسئله کنید مثل تشخص واقعیت حد وسطی که من در کیف و بالکون عن الاستواء قد خرجت یعنی اینه من میخوام بگم در ماهیت واقعیت و ناواقعیت عفت نشده خدا متعالی قشنگ تو متن استدلالی ما توضیح میده و حتی تعبیر قشنگ داره میگه این اصطلاحات جدید خیلی کمک میکنه به فهم مطلب که نمیتونیم بگیم واقعیت واقعیت داره واقعیت عین واقعیت اگر تمرکز این برهان سر اصل واقعیت و اصالت الوجود میخواد بگه اگه من وجود پا نیام وسط واقعیت شکل میگه نباید یه چنین حد وسط بسیار ارزشمندی را به چیز دیگری که از شؤون واقعیته و از شؤون وجود رو اینم درسته به همین دلیله که بزرگانی مثل اجازه بدید به همین دلیله که بزرگانی مثل فارابی ولو به حد وسط تشخص رسیدن اما به اصالت الوجود نرسیدن چون مسئله اصیل بودن یه حیث رو تأمین میکنه مسئله از بقیهش دیگه بی توفیق شده دیگه چند دقیقه از آن بودش صلوات قد بفرمایید قولش به کسی دادن نه این شب به شما قول دادن نمیدونم من دیگه قاطی کردم احمد که نیستش شرمنده آقای من جان سلام نمازم